أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. منظور از این بر همون مقام است که ابرار به اون مقام راه پیدا میکنند. مراد مطلق نیکی نیست، زیرا خود انفاق فی سبیل الله چه رسد به انفاق محبوب فی سبیل الله، این یقینا جزء بر است. نمی شود گفت که شما به کار نیک نمی رسید مگر این کار. خود این کار کار نیک است و بر است. معلوم می شود انفاق فی سبیل الله، اون هم اعطای مال محبوب در راه خدا، این زمینه نیل به اون مقام است. وگرنه این می شود ضرورت به شرط المحموم، چون خود انفاق محبوب فی سبیل الله کار نیک است. پس از این که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا، از اون جهت که غایت غیر از مقیاست، معلوم می شود این بر مقام است که انفاق مال صحیح و محبوب در راه خدا زمینه رسیدن به اون مقام. مطلب دوم آن است که ما را قرآن کریم به تعاون بر بر و به مناجات بر بر دعوت کرده است. در سوره مائده فرمود آیه دوم که تعاونوا علی البر و التقوا، یعنی بر این ملکات یکدیگر را کمک کنید. برای اینکه به این مقام ها باریابید، یار و معین یکدیگر باشید. یک کار آسانی نیست. خود این تعاون بر کار خیر خیر است، ولی بعضی از کارها بدون کمک دیگران نیل اونها دشوار است. فرمود رسیدن به مقام تقوا، رسیدن به مقام بر، این نیاز به تعاون یکدیگر دارد. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. گرچه اونجا به قرینه تقابل بر به اسم و عدوان با تقوا ممکن است به مطلق برهم بر مطلق برهم بشود، یعنی یکدیگر را بر گناه تشویق نکنید بلکه یکدیگر را بر کار خیر تأیید کنید، ولی اگر این بری که در آیه محل بحث سوره آل عمران هست، یعنی نیل به مقام، بخواهد نصیب کسی بشود، این نیازی به تعاون دارد. چنگی در سوره مجادله فرمود اگر هم با هم نجوایی دارید، درباره بر و نیکی نجوا داشته باشید، نه درباره غیر بر. آیه 9 سوره مجادله این است که یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوا. این آیه هم میتواند نظیر آیه سوره 2 مائده مطلق بر شامل بشود، هم میتواند نظیر آیه محل بحث سوره آل عمران اون مقام ابرار را در نظر داشته باشد. مسئله بعدی آن است که بر را در سوره مبارکه بقره آیه 177 در 3 مقطع تفصیلا خدا بیان فرمود که بر عبارت از مسائل اعتقادی است که ایمان به خدا و قیامت و ملائکه و کتاب‌های آسمانی و انبیا. در بخش اوصاف هم وافی به عهد بودن و موفی به عهد بودن و صابر بودن و امثال صادق بودن و امثال ذالک است. در بخش اعمال هم مسائل مالی و مسائل عبادی رو مطرح فرمود، ولی در این آیه محل بحث می‌فرماید لن تنالوا البر، یعنی اون بری که مبسوطاً در سوره بقره گذشت هرگز به اون مقام مشروع نمی رسید مگر اینکه اون چرا که محبوب شماست در راه خدا صرف نظر کنید. انسان محبوبی را فدای محبوب تر می کند، یعنی اون مقام که در 3 فصل خلاصه شد که فهمد ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر و الملائکه و نبیین و کتاب های آسمانی و نبیین و آت المال علی حبه بعد فرمود و الموفون به عهد مزاهدو و صابرین فی البأساء و الضراء بین البعض، در بین اونها مسئله پرهیز از مال و انفاق مال محبوب در راه خدای اهمیتی دارد. فرمود لن تنالوا البر، اون البر معهود، حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی اولا باید در راه محبت قدم بردارید، چون انسان وقتی محبوب خودش را رها میکند برای محبوب برتر و بالاتر قدم بر میدارد. این مسئله مال است که بسیار از مشکلات را به همراه دارد. قرآن کریم هم در جریان انفاق مالی دستورات فراوانی میدهد، هم در پرهیز از مال بیانات تندی دارد و هم در انفاق مال بیانات بلندی دارد. در باره پرهیز از مال فرمود اونهایی که مال حرام میخورند در شکمشون جز آتش چیز دیگر نیست، یا اونایی که مال یتیم میخورند آتش میخورند. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار. یا درباره محرفان تورات و انجیل که کتاب آسمانی را با دست خود تحریف کردند، به مردم گفتند این کتاب خداست، درباره اونها فرمود ما یأکلون فی بطونهم الا النار. اینا چون درآمدشون از راه دین فروشی است، اینا جز آتش چیزی نمیخورن. بعد از نظر مسئله روانی هم به ما هشدار داد که انسان فطرتاً موحد است، ولی طبیعتاً چون به خاک بسته است خیلی شدید علاقه به خاک دارد. گرچه فطرت الله التي فطر الناس عليها، اما اون جنبه انی خالق بشرا من طین، اون جنبه تین و تراب او دلبسته به خاک است، خیلی هم شدید دلبسته است. فرمود کلا بل تحبون المال حبا جما، نه تنها مال رو دوست دارید بلکه خیلی مال دوستید. جم یعنی انبوه. حالا اون محبوب خواه مال کم باشد خواه مال زیاد، ممکن است یه انسان مستمندی مال کمی داشته باشد اما این مال کم را زیاد دوست دارد. این انه لحب الخیر لشدید، این چنین نیست که مال واقعا خیر است. مال از اون جهت که یک موجود طبیعی است آیتی است از آیات الهی، ولی او رو مال نمیگن. مال اون جنبه اعتباری و قرارداد و قلایی است که امر وهمی بیش نیست. فرمود شما مال را خیلی دوست دارید، قهرن چیزی است که شما خیر میپندارید، نه اینکه مال واقعا خیر است، گرچه از مال به خیر یاد شده است، اما سیاق اون آیات سیاق توبیخ و سرزنش است. فرمود انه لحب الخیر لشدید و انه على ذلک لشهید، قبلش هم ان الانسان لربه لکنود. بله، همون اون لسان لسان ذم است، که اون چون لسان ان کلمه ان نشانه تجاوز است، یعنی این نگذاشت من به یاد حق باشم. احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی، یعنی اعرضتو لحب الخیر عن ذکر ربی. این ان تبدیل و ان تجاوز نشانه آن است که حضرت دارد لسان مذمت با لسان مذمت سخن میگوید، که این ما را از یاد خدا باز داشت. خب پس انسان گرچه فطرتا خدا خواهست و خدا دوست، اما در اثر اون انی خالقون بشر منتین حلو است، جزو است و بسیار آدم بدی هم هست. اگر این بدی را با اون نفخت و فیه من روحی که فطرت توحید را همراه دارد ترمیم بکند، اونگاه از فرشته بالاتر می شود که همه ملائکه به استقبال او می آیند و به او سلام عرض می کنند و گویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. از در طبیعت نوعا قرآن از انسان، یعنی این بخش طبیعی او نه بخش فطری او، با مذمت یاد کرده است. انسان اکثر و شئن جدل است، انسان عجول است، انسان قطور است، انسان کذا و بخیل است، حلو است، جزو است، منو است، الا ما شاء الله در قرآن از انسان بدگویی شده. اما رو اون اینی خالقون بشر من تین بدگویی شده، اما نه از اون جهتی که فعضا سبیتو و نفختو فیه من روحی، چون همه جلال و شکوه مال اون بخش است. اون بخش فتبارک الله و احسن الخالقین سوره مؤمنون هم مال اون بخش روح اوست، بعضی که فرمود من شأن و خلق آخر، اونجا سخن از تبارک الله است. اگر حلال باشد البته فضل است و خیر، وگرنه فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود این مالی که اونها دارن مایه اعجاب نباشد، ما میخوام اینا را عذاب کنیم. بعد دیگه نه شدت و حدت ندارد، بعد آدم دوست داشته باشه دیگه. همون ذات اقدس الهی فطرت را داد که این طبیعت را انسان تعدیل کند دیگر. لذا فرمود ان الانسان علی ربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. لسان لسان مذمت است. انسان مسافرخونه را که دوست ندارد، خب بالاخره مسافرخونه مسافرخونه است، و جایی هم که مهمان کسی شد اونجا را که دوست ندارد، چون میداند بالاخره یه لحظه بعد بره دیگه، دل نمیبنده که خب اونجا میشینه استراحت میکنه بعد پامش میره. اگر برای ما واقعا حل شد که مسافریم و سیر ابد در پیش داریم استفاده میکنیم، اما نه اینکه حالا دل ببندیم برای او سر و دست بشکنیم. چطور برای مسافرخونه کسی سر و دست نمیشکنه، مخصوصا اگر بدونه که یه لحظه بعد میره. حالا اگر احتمال بده یه لحظه بعد بیرونش میکنن چطور؟ اونم همینطوره دیگه. خفای مرگ برکتیست برای ما که معلوم نیست کی میریم. بنابراین انسان عاقل به ابزار دل نمی بندد. لذا اون جایی هم که نام محبت است، سیاق سیاق مذمت است. همون کنود بودن انسان و کفور بودن انسان و امثال ذلک در سیاقش فرمود به انه لحب الخیر لشدید. خب پس اصل مال رو انسان خیلی دوست دارد، حبن جنبا. اگر در بین اموال یه مالی باشد برجسته، اون خصوصیت مایه تراکم این محبت است. این هم دو مطلب. مطلب اول این که انسان اصلا مال دوست است طبق طبع نفطرت. مطلب دوم اینه که اگر مال برجسته و بهتری باشد محبوب تر است. این دو. این کریمه فرماد به این که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون مالی که محبوب شماست او را انفاق کنید. اگر بخواهید به مقام ابرار برسید برجسته ترین مالتون را باید انفاق بکنید. قهرن انسان اول سعی میکند که دل نبندد، بر فرض مگه دل بست سعی میکند با انفاق اون مال محبوب در راه خدا از محبت مال بکاهد و راحت میشود. و این مسئله مال دوستی یک پلیدی و آلودگی را به همراه دارد. لذا قرآن کریم در جریان زکات به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به این که از اینا زکات بگیر، اینا را پاک بکن. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. خب این مسئله تزکیهم بها در موارد دیگر هم هست که پیامبر کارش تزکیه است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما تطهیر کردن این نظیر تطهیر آیه تطهیر که نیست که فخر بیاورد، که معلوم می شود این نظیر طهارت اون شیء مغسول است که قبل از زوال ماء غساله آلودگی را به همراه دارد. بعدم وقتی انسان زکات را داد پاک می شود. بله دیگر این معجزه است برای او، برای اینکه با همون توانست مسئله یمن را فتح کند و اسلام را احیا کند. و اگر او آدم عادی بود و هدهدی در کار نبود و فرمان روایی نبود که اسلمت مع سلیمان یا اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین را نمیشنید، وگرنه زندگی ساده سلیمان را خواهم خب نوع مفسران و مورخان نقل کردن دیگر. اینطور نبود که او کنار سفره رنگین بشینه که چرا کامل؟ مطلب دیگر این است که این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، گرچه مصداق بارزش و شایعش مال هست، اما آیه مطلق است. فرمود از محبوبتون بگذرید. بالاتر از مسئله مال همون مسئله جان است که تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خب اون جانی که محبوب هست اون را انسان در راه خدا انفاق میکند. پس این چنین نیست که این آیه مخصوص توانگران باشد که مال داشته باشند و در راه خدا انفاق کنند. همه را شامل میشود، هم مجاهدان را هم مستمندان را، اونها که صبر میکنند خیلی از جاه و مقام ها را دفعاً او رفعاً فدای راه دین می کنن، اونا هم محبوب خودشون را در راه ذات اقدس اله انفاق کرده ان. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا یا این من تبعیزیه است، یعنی بعضی از محبوب ها را یا از جنس محبوب ها، از این جنس، از این سنخ و رقم در راه خدا انفاق کنید. این معلوم نیست به تعبیر سیدن استاد، گرچه مرحوم امینالاسلام به زحمت به دیگران هم با تلاش میخوان قبل را حل کنن، چون قبل مربوط به این بود که در قیامت اگر چون چه کل زمین لبریز از طلا باشد اینا انفاق بکنن، از اونها فدیه پذیرفته نمیشود. لذا فرمود شما در دنیا مادامی که زنده هستید به فکر انفاق باشید. اما این سرفصل جدایی است، بی ارتباط با قبل نیست، اما نشون نمیدهد که با آیات قبل یک جا نازل شده است. در قیامت همین ها که برای حفظ مال دست از دین شستن، کوششون این است که اگر همه زمین در اختیار اینها باشد و پر طلا باشد بدهند و از عذاب برهند، ولی اون روز اصلا روز فدیه نیست. می فهمان تا زنده هستید این فضیلت را دریابید. پس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون قرائتی هم که از مرحوم فیض رضوان الله نقل شده است که حتی تنفقوا ما تحبون، بر فرض صحت اون قرائت معناش این نیست که همه اون چه که به نام مال هست اون را در راه خدا انفاق کنید. زیرا در سوره مبارکه فرقان وقتی عباد رحمان را توصیف وصف می کند، در آیه 67 سوره فرقان می‌فرماید اینها کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. نه اسراف می‌کنند که افراط باشد، نه قطور دارند که تفریط باشد، بلکه بین افراط و تفریط انفاق می‌کنند. پس این چه نیست که شما همه اون چه که دارید در راه خدا انفاق کنید، یک مقدار را هم برای تأمین هزینه خود باید نگه بدارید، و اما محبوبتون نباشد، چون اگر محبوب شد ناچارید برای حفظ این محبوب دست به هر کاری بزنید، ولی اگر در حد وسیله زیر پوشش شما باشد اون محفوظ خواهد بود، وگرنه انسان خود را آلوده می کند. این دیگر ذات اقدس اله چجور تصریف بگوید؟ بفرماید که اینها نجسن، همون طوری که درباره مشرکین فرمود انما المشرکون نجس، درباره مالداران هم بفرماید انهم رجسون و نجسون. خب فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی لولا صدقه اینا مطهر نیستن دیگر، مطهر نیستن یعنی آلودن دیگر. مال آلوده نیست، به دلیل اینکه همین مال وقتی به دست امام معصوم علیه السلام رسید میشه تبرک. اگر هم درباره مال یا زکات و امثال ذلک تعبیر به اوساخ شد، تو بحثای قبل هم گذشت که اون تملک و تعلق و اونهاش وسخ است. و بله این تو بحث‌های قبلا گذشت به این که این جواب امر نیست. این جمله تطهروهم در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشد. خذ من اموالهم صدقتن تطهروهم، ای صدقتن مطهرتن. انسان که کسی رو پاک نمی کند، اگر یک کسی وجوه شرعی به عهده اوست رفت پیش یک مرجع، اون مرجع تقلید که آدم رو پاک نمی کند، و اگر رفت حضور یک کسی که دینش را تصفیه کند و ادا کند، اون شخص که آدم را پاک نمی کند. این صدقه و کار آدم است، آدم را پاک می کند. باطنی هم همین طور است. بله باطنی هم همین طور است. در باره کفر و معصیت که قرآن رجس دارد، یعنی پلیدی است دیگر. این پلیدی را انسان با عمل خود شستشو می کند، همونطوری که دستش که خون است با غسل پاک می شود، دستش پاک می شود. اگر قلبش در اثر تعلق به مال زکوی آلوده شد، با تصدق این قلب تطهیر می شود. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، نخوز من اموالهم صدقتن تطهروهم، که تا سوال بشه به این که چرا تطهرو مجزوم نیست، بانگی جواب امر است. خود صدقه مطهر است، لذا این جمله در محل نصب است تا صفت بشه برای صدقه. در این کریمه هم میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا چه به معنای بعض باشد، چه به معنای تبیین و سنخ باشد، یعنی از سنخ محبوب را در راه خدا انفاق کنید، اما نه اسراف باشد و نه تفریط. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کانوا ولم یقتروا، نه بخیلن نه مفرد، و کان بین ذلک قواما. پس اصل المال چیزی نیست که واقعا محبوب باشد، مال محبوب باشد. مال یه وسیله است برای رفع نیاز. گاهی تشخیص این که اینجا واقعا ایثار است یا اسراف است، چون در صراط مستقیم حرکت کردن از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، کار آسانی نیست. گاهی مثلا ما میبینیم چندین بار امام حسن سلام الله علیه از مال خود بیرون میآمد، حالا دو بار کمتر بیشتر، از تمام مال بیرون می آمد. کسی که در راه است به حجت خداست، به میزان الاعمال است، او می داند که این مرحله کامله سخاست نه افراد. دیگری واقعا ممکن است مسئله برای او روشن نباشد که آیا این مرحله کامل سخا و ایثار است یا اینکه افراد است. برای افراد عادی اگر کسی بخواهد روزه بگیرد، بعد برد قرض بکند، کارگری بکند، یه مقداری نان ساده و نان جوی تهیه کند، اون وقت غذای خود را و غذای واجب و نفقه خود را هم یطعمون الطعام له به مسکینا و یتیما و اسیرا بدهد، بعید مشروع باشه، چون اینها نمیدونن که این افراط است نه ایثار. اما ببینیم حجت خدا این کار را میکند، نه تنها خودش، قضای واجب و نفقه خود را که فرزندان غیر بالغ او هستند، اونها را هم یطعمون الطعام له به مسکینا و یتیما و اسیرا، این کار را میکند. اینه که تشخیص وظیفه که کجا این مرحله کامله سخاست و کجا افراط است، البته کار آسانی نیست. ولی طبق معمول آیه سوره فرقان که عباد الرحمن را وصف میکند، خطوط کلی را مشخص کرده است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، چون کان الانسان قتورا، یعنی بخیلا، انسان همه چی رو برای خودش میخواد. عباد الرحمن کسانی هستند که اذا اسرفوا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اینجا اینا تو بحث روز قبل گذشت به این که در اوائل امر اگر اینها را ما در مقام ابرار ببینیم الله بهی ضمیر به مال برمیگرده و اگر در مقام مقربین ببینیم ضمیر به الله برمیگرده، یعنی یطعمون الطعام الله به الله نه الله به طعام. مطلب بعدی آن است که این آیه مبارکه از اون آیات مؤثری بود که گروه فراوانی را به راه انداخت. این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، این چین است. قبل از اینکه اون شواهد تاریخی ذکر بشه این ذیل رو عنایت فرمودید که ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، این برای ایجاد اطمینان است که هر کاری که میکنید بالاخره خدا میداند، هدر نمیرود. نظیر اون چی که در آیه 270 سوره بقره قبلا گذشت که ما انفقتم من نفقت و نذرتم من نذر فإن الله یعلمه، خلاصه هر کاری که شما انجام دادید چه واجب چه مستحب این چه نیست که از زیر دید خدا پنهان باشد، این چنین نیست، خدا میداند. وقتی هم که میداند بالاخره پاداش رو او باید اعطا کند. اما اینکه این آیه از مهمترین آیاتی است که عده زیادی به او عمل کردن، این است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف اعمالی نقل کرد، دیگران هم این نقل کردن، یعنی زمخشری در کشاف نقل کرد، امام رازی در تفسیر نقل کرد و مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، ولی قسمت مهمش رو مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرد که وقتی این آیه مبارکه لن تنالوا البر نازل شد، ابو طلحه انصاری حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شد، عرض کرد اکنون که نیل به بر متوقف است به این که ما مال محبوب را در راه خدا انفاق بکنیم، من یک باقی در مدینه دارم که مشجر است و آب از خودش دارد و شما گاهی که از منزل به مسجد، گاهی که میخواید طرف مسجد تشریف برید از باغ ما عبور میکنید و همونجا وضو میگیرید و این باغ باغ خوبی است که از خودش آب دارد، به بهترین مال من همین باغ است و من این رو میخوام صدقه بدم به فرمان شما، چه بکنم، هر کاری که شما دستور بدید من انجام بدم. فمدزع حافی اقاربک، این بستگان و قوم خیشان نیازمندت را با این باغ تأمین بکن، اونم اطاعت کرد. ابو طلحه انصاری این باغ که بهترین مال او بود بین اقاربش تقسیم کرد. زید ابن حارثه حضور حضرت که مشرف شد به این آیه را تلقی کرد، عرض کرد بهترین مرکوب من همین است که من حضور شما آوردم، این رو شما صدقه قرار بدید. حضرت این رو داد به اسامه ابن زید که سوار بشود. خب اون اسامه هم فرمانده لشکر بود، قدرت جنگی داشت. زید ابن حارثه مثل این که در دلش یک اثری پیدا شد که مثلا من اینو اسب خوب را دادم یا این شتر خوب را دادم که صدقه باشد، مثلا خود پیغمبر استفاده کند یا مثلا جزء امور بیت المال باشد، حضرت این رو به اسامه ابن زید داد. حضرت فرمود خدا از تو پذیرفته است. این چنین نیست که اگر یه فرمانده لشکری حالا یه اسب خوب سوار شد مورد قبول حق نباشد. اسامه همون کسی بود که حضرت او رو سمت داد در جریان جیش اسامه. قسمت های دیگر که از تفسیر نور السقلین میخونیم اونا مربوط به امام صادق سلام الله علیه است. درباره ابوذر رضوان الله علیه ای رو فریقین نقل کردن، هم زمخشری نقل کرد، هم امام رازی نقل کرد، هم امین الاسلام، با یه تفاوت مختصری که مهمانی برای ابوذر رضوان دری آمد و او برای پذیرایی این مهمان که از مؤمنان الهی بود به اون مسئول دستور داد که بهترین مال مرا برای این مهمان پذیرایی کن و مثلا غذا تهیه کن. اون رفت یه شتر لاغری را آورد، گفت خونتنی، تو من خیانت کردی، من گفتم بهترین مال مرا در این ضیافت و پذیرایی فراهم بکن، تو شتر لاغر را آوردی. گفت بهترین این مالها همون شتر نر بود که تو به او احتیاج داری. گفت ما مال را برای روز حاجتمون میخوایم. اون شخص گفته بود که اون را ما برای روز حاجت ذخیره کردیم. گفت مال را ما برای حاجتمون میخواهیم و روز حاجت ما روزیست که او زعوفی حفرتی، اون روزی که ما را در قبر میگذارن، اون روز روز حاجت ماست. و اگر ما این دستور را انجام بدیم، لن تنال البر را عمل بکنیم، به روز حاجت خودمون هم پرداختیم و تو خیانت کردی نسبت به من و دستور داد که مثلا برابر این آیه عمل بشه. ادی رو ابازر رضوان الله علیه با این آیه تربیت کرد، خودش عمل کرد و دیگران رو هم با این آیه تربیت کرد که گفتن دلهم به هذه الآیه علی الفتوه، یعنی درس مردانگی را ابازر با این آیه یاد دیگران داد. فتا غیر از شاب بس، ملاحظه فرمودید جوان مردی غیر از جوانی است. جوانی امر طبیعی است که خب هر کسی در حد سن معینی به او میرسد یا او رو پشت سر میگذارد، اما فتوت و فتا بودن یعنی جوان مردی، او کار هر کسی نیست. اصحاب کهف را با اینکه سن فراوانی داشتن، قرآن تعبیر به فتیه کرد، یعنی جوان مردانی بودن. این نام فتیتون آمنو ربهم و زدناهم هدا. گفتن ابازر رضوان الله درس جوان مردی را به برکت این آیه به دیگران آموخت. این آیه درس جوان مردی به آدم میدهد. حالا اگر کسی امکان مالی نداشت که در راه خدا از اون مال خوب بگذرد، این بخش را به عنوان درس فتوت میتواند از آیه یاد بگیرد که به مال کسی چشم نبندد ندوزد. این مقدار بهتر از آن است که انسان مالی تهیه کند و بدهد. اگر تهیه شد و داد نعم الامر، اگر نشد بالاتر از او این است که انسان جوان مردتر از آن باشد که به مال کسی دل ببندد. و واقع اگر بخواهد متوسط زندگی کند، اون عظمت روحش با هیچ چیزی قابل تبدیل و قابل تقویم و قیمت گذاری نیست. هر از آن است که ابازر رضوان الله با این آیه درس فتوت داد، نه تنها انسان مقدس باشد بلکه جوان مرد باشد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا چند روایتی رو که در تفسیر شریف نورالثقلین هست تبرکن بخوانیم. در اونجا از کافی نقل میکند که حسن ابن محبوب از ابی ولاد حنات نقل کرد که من از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم و بالوالدین احسانن ما هذا الاحسان، این چیست؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما و الا یکلفهما تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی و ان کانا مستغنیین. همون این احسانی که خدا دستور داد انسان به پدر و مادر احسان کند، اینی که مصاحب خوبی باشد با اونها که همان است به صاحب هما فی دنیا معروفا، ان تحسن صحبت هما، این یک. و الله تکلف هما ان یسالا که شیئا مما یحتاجان الی، طوری با اینها رفتار کنی که اونا اصلا چیزی از تو نخوان، ننگه هر وقت خواستن به اونا بدی، اونا رو وادار نکنی که چیزی ازت بخوان، خودت بدانی که اونا چی لازم دارن، تأمین کنی که اونها این شرم سؤال رو نداشته باشن. و الله تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی و این کانا مستغنیین، اگرچه بی نیاز هستن، نیازمند نیستن، ولی تو قدرت فراوانتری در اختیار اینها قرار بده که اینها احساس توانایی و توانگری بکنن. اونگاه فرمود علیس الله عز و جل یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این امکانات بیشتری را در خدمت پدر و مادر قرار دادن اینطور است. حدیث بعدی که ان یونس ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان یتصدق به سکر، شکر رو صدقه میداد حضرت، به سکر. فقیر له ایت تتصدق به سکر، شما شکر صدقه میدید؟ فقال نعم انه ليس شيء احب الی منه، من خیلی این شیرینی رو دوست دارم و خدا هم فرمود شما از محبوبتون باید صدقه بدید. فانا احب ان اتصدق با احب الاشیاء الی. روایت بعدی هم قریب به همین مضمون است، اونگاه استناد فرمود حضرت به اینکه خدا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این روایت هم که مجمع نقل کرد، ایشون نقل کردن که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قد از حضرت امین نقل که اشترى علی ثوبا فاعجبه فتصدق به، پارچه ای را خرید و خوشش آمد و فورا او را صدقه داد. و قال سمعت رسول الله یقول من آسر علی نفسه آسره الله یوم القیامه بالجنه و من احب شیئا فجعله لله قال الله یوم القیامه قد کان العباد یکافئون فیما بینهم بالمعروف و انا اکافیک الیوم بالجنه. روایت بعدی هم که باز از مفضل است در همین زمین است که به لن تنال استشهاد شده است. الحمدلله رب العالمین.